اتفاقاتی که در این سریال و سریال‌های تاریخی تکرار میشه و دیده میشه، بحث حضور و نقشی هست که زنان میتونن در مسائل تاریخی داشته باشن. نمونه شاید خوبی که توی همین سریال مختارنامه داشتیم، حضور اونها هست در مسجد کوفه و جلوگیری از بالا رفتن عمر سعد از منبر و به دست گرفتن حکومت کوفه. اساسا نقش اجتماعی و سیاسی که زنان در صدر اسلام داشتن و در وقایعی که پیش روی افراد و شهرهایی که ما میشناسیم که نام زنان گم شده، این مراحلی که زنان حضور داشتن و این مراحلی که زنان حضور داشتن، نمونه های دیگه رو اگر بفرمایید و بعد حالا وارد جزئیاتش بشیم ممنون میشم.
من یه نکته رو اولا یه توضیح مقدماتی عرض کنم، حالا این سریال یا سریال های دیگری که در واقع نگاه تاریخی یا تم تاریخی دارن، اون نکته این هست که ما متاسفانه گاهی نسبت به دیدن یا ندیدن زنان و نقش زنها دچار نوعی افراط تفریط میشه. یعنی گاهی وقتا در بعضی از نمونه ها دیده میشه که تمام خیر و شر حوادث تاریخ و روزگار به نحوی به یک زن یا به زنانی مرتبط میشه. از اون طرف شاهد این هستیم که در بعضی از قرائت ها و روایت های از تاریخ به شکل بستری و تصویری، گاهی اصولا زنها دیده نمیشن و انگار اصلا زنها تو اون جامعه وجود نداشتن، حضور نداشتن. این خطا خواهد بود اگر هر کدوم از این رویکردها رو ما داشته باشیم. به هر حال زنها هم بخش قابل توجهی از بدنه جامعه هستند و اونها هم مثبت یا منفی، نقش‌های مثبت یا نقش‌های منفی داشتن. به نظر میاد که نباید نقش اونها رو پررنگ‌تر از آنچه که بوده یا کمرنگ‌تر از آنچه که بوده ببینیم. نکته دیگری که بد نیست رو تاکید بکنم این هست که حتی وقتی که زنها رو مؤثر بر سرنوشت کلان جامعه میبینیم و برای اونها نقش قائل میشیم، یادمون باشه این نقش رو باز مثل بعضی از مواردی که در دورهای مختلف شاهد بودیم و دیدیم، نقش زنها رو منتسب به زنانگی آنها نباید کرد. یعنی گاهی وقتا دیده میشه گویا تمامی اثر و نقش تعیین کننده زنها بر محور جاذبه های زنانه آنها گشته. یعنی مثلا فرض فرمایید که جلوه ها و جذبه های عاطفی اونها، این که مردی به سبب یک مرد بزرگ تاریخ ساز به سبب علاقه مندی به یک زنی یک حرکت تاریخی انجام بده و بر سرنوشت تاریخ مؤثر بوده، که تمام اینها بر محور زنانگی یک زن و جاذبه های زنانه او بچرخه، این هم خطا خواهد بود. نمونه خوبی که شما مثال زدید حضور بخش تعدادی از زنها رو در مسجد کوفه وقتی ممانعت میکنن از اینکه عمر سعد از آشفتگی کوفه بهره برداری بکنه، سوء استفاده بکنه و بر منبر بیاد، شما میبینید که این زنان دقیقا همون هوشمندی، جسارت، جرأت، موقع شناسی، تدبیر و بصیرتی رو که انتظار میره هر انسان مسلمانی داشته باشه دارن، بدون اینکه ما روی جاذبه ها و جلوه های زنانه اونها بخوایم تأکیدی کرده باشیم. به هر حال اون کسانی که میخوان تو تاریخ ماندگار بشن، اثر بذارن، بر چیزی بیش از سرنوشت فردی و خانوادگی خودشون مؤثر باشن، مرد باشن یا زن، باید افرادی باشن از قدم با هوش، با تدبیر، با بصیرت، جسور، شجاع، حساس، موقع سنج، موقعیت شناس. خب اینها زن باشن یا مرد باشن اثر خواهند گذاشت. ما نمونه اینها رو در تاریخ زیاد داریم.
چشمت رو شکوفی، سرت رو بالاتر بگیر، باید به قبقبت میانداز. خونه حسین برای بی غیرتان کوفی کم نبود که حالا قاتلش را به کرسی می نشانید.
آقای رئیسه، خانه خدا جای لغلغ بازی نیست. خجالت نمی کشید از این همه مرد نامحرم که صدایتان را بلند کرده اید؟
مرد؟ کو مرد؟ ما مردی نمی بینیم که خجالت نکشیم. کوفه مرد داشت، سرم به میگن نمی آمدم. قاتلین پسر پیامبر می خواهد بر کوفه حکومت کنند. مثل این زنان کوفی سینه سپر کنید تا من نرشتان بگذرن. کوفه اینقدر صاحب شده که من خرستکی می تواند بر منبر ما
کمی قبل‌تر برم از عصر مختار و اصلا از صدر اسلام شروع بکنم. نمیخوام خیلی تفصیلی بدم در این که واقعا زنها در پیش از ظهور اسلام در چه موقعیت تاریخ و اجتماعی بودن. البته ما در همون دوره هم شرایط اجتماعی زنها رو مثلا در جامعه مثل جامعه یثرب که بعدها مدینه نامیده شد که یک در واقع جامعه مبتنی بر تحولات اجتماعی و اقتصادی طبقه متوسط هست بیشتر داریم. در همون دوره هم زنها در مدینه با اینکه این در یثرب با اینکه یثرب به لحاظ ثروت و موقعیت مثل مکه نیست، اما زنها حضور موثرتری در فضای کلان اجتماعی دارن. در مکه اینطور نیست. مکه جز بعض زنان خاص و ویژه چهره‌های شاخص از زنان اشراف اصولا در واقع به شکل موجودات درجه چندم جامعه دیده میشن، چیزی بیش از بردگان حالا ولو در شکل آزادش نبوده. ما شاهد این هستیم که پیامبر ظهور میکنن اساسا یک تحول اساسی در نگاه به زنها دیده میشه. جالب است که پیامبر اساسا زنها را هم مخاطب دعوت خودشون میدانن و ما میدانیم که پیامبر اسلام را اولا و به عنوان نخستین شخصی که مخاطب این دعوت قرار میگیره به همسرشون عرضه میکنن و وجود نازنین و ارزشمند حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها اول کسی هستن که پیامبر ایمان میاره. اما در مورد امیرالمومنین ایشون رو اول مردی میدانیم که پیامبر ایمان آورده و بر اساس نقل‌های موجود اولین کسی که پیامبر ایمان آورده حضرت خدیجه هستن و در واقع ایشون. خب این نشون میده که پیامبر اساساً برای دعوت زنها یک حساب جداگانه و اساسی باز کرده. همونطور که شما اساساً وارد دوره‌های بعدی هم که میشه در همون دوره حضور پیامبر در مکه هم باز ما داریم که زنان پایداری اساسی و صبوری جدی بر حفظ ایمان خودشون میکنن. حالا بعضی ها رو مردم بیشتر اسم اونها رو شنیدن، اسم مثلا سمیه که باز اون هم اولین کسی است که در راه اسلام به شهادت میرسه. کسای دیگه هم هستن، مثلا ما از میان زنانی که در مکه به پیامبر ایمان میارن و بسیار تحت فشار قرار میگیرن به خاطر ایمانشون داریم کسی به نام ام شریک عامری که این هم خانم از قریش بوده و به خلاف سمیه که از طبقات فرودست جامعه هست، این خانم از قریشه و از جزء طبقات فرادست جامعه محسوب میشه، به پیامبر ایمان میاره و هزینه گزافی بابت این ایمانش میپردازه و از طرف خانوادش و قوم خودش بسیار مورد آزار و شکنجه قرار میگیره. جالبه که ایشون علاوه بر این که بر ایمان خودش باقی میمونه و همه این فشارها و شکنجه ها و اینها رو تحمل میکنه، بسیار تلاش میکنه در تبلیغ اسلام و عامل انتقال اسلام هست بعضی دیگر از اعضای خانواده و قبیلهش از جمله مردان. خب این نشون میده که واقعا زنان در اون دوره ایمان رو و اون مسئولیت دین رو به عنوان یک تکلیف انسانی پذیرفتن و پیامبر شرایط رو فراهم آورده بودن که زنان در این شرایط کلان اجتماعی دیده بشن. شما تو اتفاقات بعدی صدر اسلام هم در دوره نبوی حالا در مکه و بعد در مدینه این رو میبینید. مثلا شما وقتی هجرت‌های پیامبر رو نگاه کنید، شما در اولین هجرتی که مسلمان‌ها رسول پیامبر انجام میدن به حبشه، شما در کنار حالا مثلا 10-11 تا مردی که نام اونها در تاریخ هست، نام 4 تا زن هم داریم. اینو در هجرت حبشه زنان رو هم داریم. بعدها هم که باز عده‌ای به مهاجرین حبشه میپیوندن در دوره‌های بعد، باز در کنار چند ده مردی که تقریبا چیزی حدود مثلا نام 70-80 تا مرد رو بردن که باز پیوستن به مهاجرین، باز اونجا هم ما حدود 17-18 تا زن داریم که در تا در حبشه میاد. شما در کوچ مسلمون ها به شیب ابی طالب، اونجا هم باز اون تنگناهای عجیبی که اون دوره داره باز زنها رو دارید. اولین دیدار پیغمبر، یعنی اولین مواجهه و تصمیم گیری پیغمبر برای هجرت به یثرب، باز حضور زنها رو به ویژه، حالا اون که اسامیشون نقش شده در عقبه ثانی داریم، در اون پیمانی که فرستادگان و نمایندگان یثرب با پیغمبر می‌بندن و پیغمبر به اونها بیعت می‌کنن، با تعداد 4 تا زن رو اسامیشون مشخصا ذکر کردن، 3 زن 4 زن رو گفتن. در مدینه شرایط بهتری برای حضور زنها فراهم میشه. یعنی اولا شرایط اجتماعی در اختیار پیغمبر هست، یعنی پیغمبر تعیین کننده وضعیت اجتماعی هست. خب پیغمبر در مکه تعیین کننده نیستن، یعنی شرایطی که موجود هست و پیغمبر تو اون شرایط قرار میگیرن. اما در مدینه به جهت اینکه پیغمبر اساسا حاکمیت جامعه رو و ساخت و پرداخت مناسبات اجتماعی رو در اختیار خودشون هست، میبینیم که حضور زنها خیلی پررنگ‌تر میشه. ما زنهای ما اگر فکر کنم اصلا فکر میکنن که لابد 14 قرن پیش شرایط زنها خیلی بد بوده، یعنی حتما صدر اسلام زنها خیلی محدود بودن، دیده نمیشدن، همش تو خونه بودن، هیچ حضور هیچ اجتماعی نداشتن. جالبه که من حالا با اون کسی که تو حوزه حضور زنان در تاریخ امداد کار کردن با قاطعیت اینو میگم که شاید در هیچ دوره‌ای از تاریخ اسلام ما به اندازه دوران حاکمیت این دوران نبوی، عصر نبوی و بعد عصر حاکمیت امیرالمومنین 5 ساله حکومت امیرالمومنین، ما حضور سالم مؤثر تعیین کننده و مشهود زنها را نداریم. یعنی شما مثلا در دوره پیامبر رو عرض می‌کنم، تاکید می‌کنم در مدینه و نه در مکه چون محدودیت خاص خودشو داره، ما واقعا زنها رو خیلی حضورشون پررنگ می‌بینیم. حتی مثلا اینکه مشهور هست گفته میشه جهاد بر زنها واجب نیست. جالب است جهاد بر زنها واجب نیست، اما پیغمبر هم ممنوعیتی برای همراهی زنها با سپاه قائل نمیشن. یه وقت زنها میان از پیغمبر اجازه میگیرن، حالا البته اولا و به ذات به عنوان کار تدارکاتی یا امدادی با سپاه همراه میشن، اما نمونه های فراوانی داریم که تو موقعیت های نبرد هم که قرار میگیرن واقعا زنها حالا مثلا شمشیر هم دستشون میگیرن، که عمودی هم برمیدارن، تو سر کسی هم میزنن، باهاش میجنگن، کسی رو میکشن، حتی خودشون مجروح میشن. شما مثلا در غزوه احد که تنگنای عجیبی پیش آمد و مردها فرار میکردن، جالب ما زنهایی رو اسامیشون داریم که اینها دنبال مردها میدویدن و اینها رو میخواستن برگردونن به میدان، و یکی مثلا مثلا نصیبه گفته میشه که این اصلا خوش کنار پیغمبر ایستاد، جنگید و اصلا شر میکرد از پیغمبر، کنار پیغمبر بود، امام علی که کنار پیغمبر بود و مواظب بود که پیغمبر آسیب نرسه. این خانم با اینکه خودش هم داغدار بود، این تو همون غزوه شوهرش رو از دست داده و بعض نقل میگن برادرش رو، تو با اینکه خودش داغداره اما ایستاده تلاش میکنه و از پیغمبر دفاع. مثلا ما در غزوه خندق 6 تا زن رو نام بردن، در مثلا جریان خیبر باز ما حضور زنها رو داریم، در فتح مکه ما حضور زنها رو داریم. خود حضرت زهرا رو ما حداقل دسته یا 4 تا از غزوها مسلم هست که ایشون حضور دارن. اسامی دیگرانی هم اومده، مثلا ما در حنین که باز شرط خیلی ویژه و خطرناکی هست حضور زنان رو داریم. ارزم در فتح مکه خیلی اوقات خطرناکه، حتی مثلا در بیعت رضوان در جریان اون سفر پیامبر، تصمیمی که پیامبر میگیرن برای اینکه به مکه برن برای زیارت بدون هیچ هماهنگی با مشرکین، که پیشبینی هر خطری میشد. علی‌القاعده اگر امروز بعضی میخواستن تصمیم بگیرن میگفتن که خانوها تو این سفر نیان چون خطرناکه، یه همچین تصمیمی گرفته میشه. ولی جالب پیامبر ممنوعیت ایجاد نمی‌کنن، زنان بعضی از همسران خود پیغمبر و بعضی هم از زنان مؤمن دیگر همراه این جریان هستند و اون در جریان بیعت رضوان که قرآن به شیرینی به این بیعت اشاره میکنه، اون حضور زنها رو هم داریم. البته که بخوام جلو برم خیلی از اینها موارد فراوانتری هست. و شما میبینید که پیغمبر مثلا در جریان بیعت ها پیغمبر رسما با زنان بیعت میکنن. اینجور نیست که حالا زنها رو هم در میان مردان ببینن یا بگن آقا مردان اومدن کافیه دیگه، مثلا خانم ها برن، بخیر شوهرشون هست، برادرشون هست، کافیه دیگه برن با مردان. ضمن اینکه زنان رو میبینن، زنان رو هم ویژه میبینن. ما حتی داریم که قرآن هم بعضی از اشاره به این قضیه میکنه، اولا پیغمبر مأمور میشن که با زنها بیعت کنن. ما با وجود اینکه از باب تقلید بسیاری از آیات قرآن ضمیر جمع مذکر آمده و ما میگیم این جمع مذکر شامل زنان هم میشه، اتفاقا در این مورد خاص قرآن تصریح داره به اینکه پیغمبر با زنها بیعت کنه. و جالب این است که پیغمبر برای زنها متن بیعت نامشون متفاوته. این تاکید میکنم اصولا پیغمبر زنان رو ویژه میبینن، به طور خاص اونها رو مخاطب قرار میدن، با اونها بیعت میکنن، ولی با شیوه خاصی چون بیعت با مردان با تماس دست بوده و در واقع دست به دست میدادن برای بیعت، پیغمبر با شیوهی که بدون اینکه این تماس فیزیکی بین پیغمبر و زنان برقرار بشه ولی بیعت میکنن با صورت خاص و محتوای بیعت خاص. و موارد از این دست خب فراوان هست. ما واقعا در دوره پیغمبری هویت اجتماعی خیلی ویژه‌ای برای زنها داریم و اگر یادمون باشه این دوره که یه چیز خود کمتر از 20 سال از عصر جاهلیت و اون عصر شیوارگی زنان فاصله گرفته، خیلی حرکت بزرگی. من فقط یک نمونه دیگر که از این بحث از بحث دوران پیغمبر خارج بشم یاد بکنم، ما یک سنت در سنت عرب داریم و اون بحث امان دادن هست. کسی میتونست به دیگری امان بده. وقتی که پیامبر مکه رو فتح کردن و وارد مکه شدن، خب همه اهل مکه رو به شرط اینکه شمشیرها رو زمین بگذارن به خانه ابو سفیان یا به مسجد یا به خانه خودشون پناهنده بشن امان دادن، اما فرمودن 10 نفر اینها در امان نیستن، این 10 نفر رو حتما باید اینها پیگیری بشن، دستگیر بشن و مورد توجه قرار بگیرن. امیرالمومنین دنبال این چند نفر بودن، از جمله رد کسی رو میگیرن، متوجه میشن که این رفته به خانه امهان، امهانی دختر جناب ابوطالب و خواهر امیرالمومنین هست. این شخص حالا با یک مناسباتی به خانه امهانی رفته و ایشون وقتی که امام میرن که دستگیرش کنن، امهانی میگه که من به این شخص امان دادم. امیرالمومنین خیلی براشفته میشن از اینکه اون کسی است که پیغمبر دستور پیگیریشو داده، شما چرا بهش امان دادین؟ دو تا نقل هست. این نقل اینکه امام علی به شکایت خدمت پیغمبر رسیده، این نقل میگه خود امهانی هم همراه امام علی اومدن پیش پیغمبر که خب من به این شخص امان دادم. تعبیری که پیغمبر دارن اینه، فرمودن اگر امهانی امان داده، امان او امان ماست. این در واقع هویت بخشی، پذیرش آثار هویت انسانی تعیین کننده در مناسبات سیاسی و اجتماعی که اون خیلی به نظر میرسه مهمه. من واقعش اینه که معتقد هستم ما هیچ دوره‌ای رو به اندازه این دوره و حالا اگر فرصت بشه در بخش بعدی در مورد دوران امام علی صحبت بکنیم، نداریم که زنها اینقدر امکان اثرگذاری در مناسبات سیاسی و صفحه زندگی و صحنه زندگی و اجتماع و سیاست، امکان اثرگذاری سالم و ایمن داشته باشن. حالا در دوره‌های بعدی هم هست، منتها مخاطرات عجیب و مشکلات و نکات منفی زیاد توش هست، اما در این دوره یک حضور سالم تعیین کننده و ایمنی برای زنها زمینش فراهمه. این واقعا قابل تأمل هست. ما اگر بیایم سرفصل تحولات اساسی و کلامی که پیغمبر، الان میگیم پیغمبر این اسلام، این قرآن، سرفصل تحولات کلامی که پیغمبر در جامعه ایجاد کردن بخوایم فهرست بکنیم، قطعا یکی از اون تحولات اساسی بنیادی و کلان اسلام در جامعه تحولات در حوزه زنان اتفاق میفته. اینو قطعا نمیشه این کار کرد. منطقه اتفاق قشنگی که به نظرم میاد محل تأمل هست اینه، که وقتا ممکنه مثلا ما تصور کنیم بگیم پیغمبر چون تون زمان حامی کم داشته، مسلمان کم بودن، فکر کرده خدا چرا از رفته زنها استفاده نکنیم، زنها رو هم به میدان کشیده برای اینکه از حضور اونها، کثرت اونها، سیاهی لشکر زنها هم استفاده کنم، یه تدبیر سیاسی میتونه باشه در یک موقعیتی. جالبه که اتفاقا پیغمبر فضایی رو ایجاد میکنن که اتفاقا نسبت به زنان تسهیل تکلیف داشته باشن. این خود زنها هستن که با این رغبت و شوق به میدان میان. مثلا ما شما تو همین بحث جهاد هست دیگه که اصلا اسلام واجب نکرده، حتی هست مثلا خانوم ها میان خدمت پیغمبر میرسن، که خانومی هست که حالا جالبه این شخص خانومی است به نام اسماء بنت یزید، تو اون دوره به خطیبت النساء معروف بوده، اصلا سخنگوی خانوم ها بوده، ایشون با خانوم ها میشستن فکر میکرد، ایشون به اون نماینده پیش پیغمبر میرفت و سوال رو عرضه میکرد. نقل است که این خانوم، این اسماء بنت یزید، آمد خدمت پیامبر، اصلا چند تا از مردها هم بودن کنار پیغمبر، بعد گفتش که آقا شما به ما زنها میگید که مثلا جهاد نرید، اما مردها میتونن جهاد برن، بجنگن، ثواب میبرن، بزن حالا به شهادت میرسن، آسیب میبینن، خب من اجر برم میرم بهش، پس سهم ما چی؟ پیغمبر با یه ملاطفت عجیبی به این خانم میفهمون، حدیث معروفی هست که زیاد هم گفته میشه، با ملاطفت فهمون که شما خانم ها مثلا مدیریت خانه، اون خدمات هوشمندانه زنانه را اگر در خانه ارائه بدید، شما اجر ثواب، اجر جهاد و ثواب جهاد دارید. میخوام بگم اتفاقا پیامبر بنا رو بر این داشتن که زنها اذیت نشن، زنها بهشون آسان گرفته بشه، از زنها استفاده در موقعیت‌های خاص نشه، مورد بهره برداری در واقع موقعیتی و مناسبتی قرار نگیره. حتی مثلا در مورد نماز، حضور در نماز جماعت ما داریم که مثلا بعضی از اصحاب هست که مقاومت‌های می‌کردن در مورد اینکه زن‌ها به مسجد بیان، اتفاقا پیغمبر حمایت می‌کرد از اینکه زن‌ها اگر به مسجد می‌خوان بیان، بیان. حتی بر اساس نقل‌های فراوانی که بیشتر تفاسیر شیعه و سنی رو گفتن، اصلا آیه حجاب وقتی نازل شد که زن‌ها رفتن از پیغمبر سوال کردن که آیا ما اجازه داریم به مسجد بیان یا اجازه نداریم. در عین حال وقتی که در فضای مدینه معروف هست که یهودی‌ها، جوان‌های لایبالی یهودی اومدن در مدینه و یه
فضای ناامنی رو برای زنها ایجاد، برای اینکه آزار لازم روانی آزار بدن مسلمان ها رو، ناامنی برای زنها ایجاد میکردن، به خصوص در مورد نماز صبح و نماز مغربی که در تاریکی در شبها در واقع باید میرفتن زنها اصلا ناامنی کردن. با اینکه ما داریم پیامبر همیشه از مسجد رفتن زنها حمایت میکردن، با اونها این باز این جمله معروف پیامبر فرمودن که تو این شرایط خاص که حالا جامعه ناامن، محیط ناامن، خیابون و کوچه ها ناامنه، شما در خانه هم نماز بخونید برای شما اجر مسجد رو داره. ما میگم اتفاقا پیغمبر ضمن این که دنبال تسهیل تکالیف برای خانم‌ها بودن، اما فضایی رو ایجاد می‌کردن اگر اینها شوق دارن، اگر ابتکاری دارن، اگر توانی دارن، استعدادی دارن، قابلیت دارن، عرضه بکنن. و این نکته خیلی مهمه که زن‌ها رو محدود نمی‌کردن، مورد سوء استفاده و بهره‌کشی و کار سخت و آزار اصلا قرار نمی‌دادن. وقت اتفاقا زنی که تو این فضای تربیتی آزاد بار میاد، یعنی شرایط فراهم، اجباری هم در کار نیست، وقتی این زن شکوفا میشه، موقعیت پیدا میکنه، بصیرت پیدا میکنه، از خودش ابتکار نشون میده، خلاقیت، فداکاری، وقت این راز موفقیت اون مناسبات اجتماعی هست در جامعه عصر پیامبر، سالم، ایمن و فراهم کننده زمینه شکوفایی توانها و شروع.